بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فإن قلت على القول بكون الأحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية فما هو مناط الحكم موضوعه في الحكم العقلي بقبح هذا السرق فهو المناط والموضوع في حكم الشرع به حرمته. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر حکمی عقل بهش عرض کنم حکم کنه و عقل اون رو درک بکنه، اینجا دیگه استصحاب جاری نیست. چرا استصحاب جاری نیست؟ چون عقل منات احکامی رو که خودش درک میکنه اون منات رو میفهمه که این حکم رو میگه و حکم میکنه به اون عرض کنم حکم عقلی. اگر این حکم در زمان لاحق، این منات در زمان لاحق وجود دارد که خب دیگه عقل شک نمی کنه، اگرم وجود نداره موضوع احراز نمیشه تا ما بخوایم استصحاب کنیم. حالا تو این انقلت دوستان، انقلتی که بحث امروزمون هست، مستشکل میدونه چی میخواد بگه؟ مستشکل میخواد بگه اگر شما در احکام عقلی گفتید نمیشه استصحاب کرد چون موضوع احراز نمی شود، خب تو احکام شرعی هم باید همین حرفو بزنید. یعنی اگر کسی به بیانی که شما آقای شیخ انصاری فرمودید در احکام عقلی استصحاب نمی شود بگه احکام عقلی رو باید بذاریم کنار و نمیتونیم توش استصحاب کنیم، این همین حرفو تو احکام شرعی هم میشه زد. به چه بیان؟ ببینید آقایون، اولا ما احکام شرعی رو تابع احکام عقلی میدانیم. به چه معنا؟ به این معنا که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدند. اینجور نیست که شارع مقدس بدون وجود مصلحت حکم به وجوب کنه، بدون وجود مفسده حکم به حرمت کنه. نه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدند. البته ممکنه اون مصالح و مفاسد رو ما درکش نکنیم، این درسته، اما قطعا همونی هم که ما مصلحت و مفسدش رو درک نمی کنیم واقعا مصلحت و مفسده ای دارد که شارع حکم به وجوب کرده، حکم به حرمت کرده. بدون مصلحت و مفسده که شارع حکیمه، حکم به وجوب و حرمت نمی کنه. این اولا. ثانیاً قاعده تطابق بین حکم عقل و شرع رو هم که آقایون قبول دارن، کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع. با این دوتا مقدمه عرض میکنیم که اون چیزی که منات و موضوع حکم است در حکم عقلی، همون چیز منات و موضوع حکم شرع هم هست، فقط تفاوتش اینه که در حکم عقلی ما اون منات رو بگید میفهمیمش و لذا عقل حکم بهش میکنه، اما در حکم شرعی ممکنه ما اون منات رو درکش نکنیم و لذا عقل مستقیم اون رو درک نمیکنه، اون حکم رو نمیفهمه، اما چون شارع گفته میپذیره و میگه چی؟ میگه حتما این یک مناتی داره. خب با فرض تطابق بین حکم شرع و عقل ما عرضمون اینه، میگه منات و موضوع حرمت شرعی با منات و موضوع قبح عقلی یکیه، ولو ما درکش نکنیم. پس در حکم شرع هم شک لاحق به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که احتمال میدیم موضوع عوض شده باشه، یعنی موضوع محرز نیست. وقتی موضوع محرز نشد در حکم شرعی، اونجا هم شما باید بگید استصحاب جاری نیست، به همون بیانی که در حکم عقل فرمودید استصحاب جاری نیست. این اشکالی که مستشکل در اینجا بیان کرده، میگه اگه شما تو حکم عقلی گفتید استصحاب جاری نیست به بیان دیروز، تو حکم شرعی هم باید همین حرفو بزنید. فعلا این قول تو بخونیم نگاه کنید. فعل قلت علل قول به کون الاحکام الشرعیه تابعتا للاحکام العقلیه، بنابر قول به این که احکام شرعی تابع احکام عقلی است. آقایون، احکام شرعی تابع احکام عقلی است نه معناش این است که ما منات احکام شرعی رو بگید درک میکنیم. نه، ممکنه منات حکم شرعی رو عقل ما درک نکنه. پس چی میگه ایشون؟ میخواد بگه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، که اگر عقل اون مصلحت و مفسده واقعی را درک میکرد، همون حکم شرع رو میکرد، حکم مخالف و حکم شرع نمیکرد. چرا؟ چون شارع بگید حکیمه، رئیس العقلاست، او هم بر اساس عقل حرف میزنه، حرف غیر معقول و غیر حکیمانه که نمیزنه که. پس فما هو منات الحکم و موضوعه فی الحکم العقلی، همون چیزی که این فما، یعنی هر چیزی که منات حکم و موضوع حکم باشه در احکام عقلی، به قبح هذا الصدق، مثلا تو اون صدق زار، در حکم عقل به قبح صدق زار، هر چیزی که منات حکم به قبح باشه، فهو المنات و الموضوع فی حکم شرع به حرمته، همون چیز میشه منات و موضوع حکم شرع به حرمت این صدق. پس صدق زار هر اونچه که عقل منات میدونه، همون منات چیه؟ منات شرع هم هست، و تو شرع مقدس هم اگر حکمی میاد، الکلام، ولو ما درکش نکنیم. از المفروض به قاعدت تطابق، این تطابق یعنی تطابق بین حکم عقل و حکم شرع، کل محکمه به العقل حکمه به شرع، فرض ما با قاعده تطابق به واسطه وجود و قبول کردن قاعده تطابق اینه، ان موضوع الحرمه و مناتها هو بعینه موضوع القب و مناته. یعنی عرض کنم موضوع حرمت شرعی و منات حرمت شرعی همون موضوع قبح عقلی و منات قبح عقلی است. قبح مال عقله، حکم به قبح، حرمت مال چیه؟ مال شرعه. این دوستان اشکالی که مستشکل در اینجا بیان کرده، شاید اشکال فهمش خیلی سخت نبود، یه مقداری روان بود، اما جوابش رو دلم میخواد یه مقداری بیشتر گوش بدید، با دقت بیشتری گوش بدید. ببینید دوستان بزرگوار، ایشون در جواب چی میگه؟ ایشون میفرماد ما قاعده تطابق رو قبول داریم، تطابق بین حکم عقل و شرع رو ما مسلم میدانیم، این هیچ. اما قاعده تطابق میتواند مانع فرق بین حکم شرعی و عقلی باشه از جهت ظن به بقا. اگر شما منات حجیت استصحاب رو ظن بدانید، آخه یادتون باشه ما میگفتیم استصحاب یا از باب ظن حجت، ظن معتبر است، اماره است، اونجایی که عقل بیاد وسط بگه اون چه که سابقا یقینی بوده و در آن لاحق شما شک میکنی، این مظنون البقاست، و چون مظنون البقاست چکار میکنی؟ اون رو استصحاب میکنی. استصحاب حجت است از باب اماره، از باب حکم عقل، از باب ظن معتبر. ایشون میفرماید اگر شما استصحاب رو از باب ظن معتبر قبول داری، بله ما قبول داریم که فرقی بین حکم شرعی و حکم عقلی نیست. درست شد؟ چرا؟ چون پای درک عقل در میان است. یعنی عقل میاد وسط و درک عرض کنم حسن و قبح میکنه، درک منات میکنه. پس بنابر این که استصحاب از امارات باشه، ظن معتبر باشه و منات حجیتش ظن باشه، شما نمیتونی بین حکم شرعی و عقلی از این جهت فرق بگذاری. اما دوستان بزرگوار در باب استصحابی که از امارات نیست بلکه به عنوان اصل عملی پذیرفته شده، به عنوان اونچه مستفاد از روایات هست پذیرفته شده، ایشون میفرماد اینجا شما نمیتونی بگی فرقی بین حکم شرعی و عقلی وجود نداره. نه، اینجا میتونیم فرق بگذاریم بین حکم شرعی و حکم عقلی در استصحاب. چرا؟ ببینید دوستان، اگر شما استصحاب را از باب اخبار حجت بدونید و تعبدی اون رو پذیرفته باشید، از شما سوال میکنم جریان اخبار در موارد و مصادیق استصحاب تابع چیه؟ تابع تحقق موضوع استصحاب است عرفاً. یعنی همین که موضوع استصحاب عرفاً تحقق پیدا کنه دیگه ما میتونیم استصحاب کنیم. دیگه عقل ما تو تعبد نمیتونه حرفی بزنه، تعبده دیگه. شارع مقدس فرمود لا تمغز الیقین به شک. ما دیگه کار به ظن به بقا نداریم که، یک امر تعبدی است. موضوع استصحاب عرفاً اگر محقق باشه استصحاب جاریه، اگر محقق نباشه استصحاب جاری نیست. لذا اگر شارع حکم به حرمت کرد در زمانی، تو زمان اول، و در زمان ثانی ما شک پیدا کردیم و منات حقیقی حکمم برای ما معلوم نبود که باقی است یا باقی نیست، قبول داریم منات داره، مصلحت داره یا مفسده داره، بالاخره احکام تابع مسائل و مفاسده، اما الان منات حقیقی حکم برای من معلوم نیست. ممکنه اون منات وجود داشته باشه، ممکنه اون منات وجود نداشته باشه. درست شد؟ خوب عرضم رو دقت کنید. در اینجا میگیم اخبار جاری میشه، یعنی صدق میکنه که حکم شرعی سابقا یقینی بود و الان در زمان لاحق من شک در بقا دارم. مگه موضوع استصحاب چی بود آقایون؟ یقین سابق، بگید شک لاحق، لا تنقض الیقین به شک. و این یقین سابق و شک لاحق وجود داره و من تعبدن باید چکار کنم؟ استصحاب کنم. اما تو احکام عقلی به اون بیانی که ما آخر صفحه 37 گفتیم، وقتی منات روشنه، منات حکم عقل، اگر شک در منات حکم بکنیم در واقع موضوع محرز نیست و وقتی موضوع محرز نبود استصحاب معنا نخواهد داشت. پس ببینید ایشون میفرماید تو یک فرض حرف مستشکل رو قبول داریم. تو کدوم فرض آقایون؟ وقتی که ما استصحاب رو از باب ظن معتبر حجت بدانیم. اما اگر استصحاب رو تعبدی حجت بدانیم، اون چه که در استصحاب برای استصحاب تعبدی و برای ما مهمه این است که موضوع استصحاب تعبدی که تو اخبار گفته شده اون موضوع وجود داشته باشه. موضوعش چیه؟ یقین سابق، شک لاحق. و این یقین سابق و شک لاحق وقتی وجود داشت استصحاب جاری میشه و ما مشکلی برای استصحاب نخواهیم داشت. بعد ایشون میفرماد بله، اگر در همین حکم شرعی دقت کنید منات و موضوع حکم معلوم باشه، یعنی حکم شرعی است اما برای ما مناتش معلومه. یعنی چی مناتش معلومه؟ در واقع حکم شرعیمون به تبع حکم عقل است با درک منات به طور کامل. آخه تو احکام شرعی دوستان ما همیشه منات رو نمیتونیم درک کنیم، اما اینجور هم نیست که هیچ وقت نتونیم منات رو درک بکنیم. یه وقتایی حالا یا خود شارع تصریح کرده منصوص العله است، یا به هر دلیل ما منات حکم رو میتونیم درک کنیم. اگر منات حکم قابل درکه و حکم شرع تابع و حکم عقله، بله اونجا هم قبول داریم استصحاب جاری نیست، کما اینکه در خود احکام عقلیه استصحاب جاری نیست. پس ببینید آقایون، تو احکام عقلیه استصحاب جاری نیست، تو احکام شرعیه ای که تابع حکم عقل است و ما منات رو درک میکنیم اونجا هم استصحاب جاری نیست، اما در احکام شرعیه ای که تابع حکم عقل نیست، یعنی مناتش برای ما به طور کامل روشن نیست، تو اونجا ها میتونیم استصحاب کنیم. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا بخونم. فَإِنْ قُلْتْ، دقت کنین، عَلَى الْقُلْبِ بِكَوْنِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ تَابِعَةً لِلْأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ. قبل از این ان قلت چی گفتیم آقایون؟ گفتیم تو احکام عقلی نمیتونیم استصحاب کنیم، تو احکام شرعی میتونیم استصحاب کنیم. این ان قلت میخواد بگه اگه تو احکام عقلی به بیانی که شما گفتیم نمیشه استصحاب جاری کرد، تو احکام شرعی هم نمیشه. حالا چه جوری میگه؟ میگه علل قول به کون الاحکام الشرعیه تابعتا للاحکام العقل. اینو خوندم؟ پس قلتو رو باید بخونم دیگه. خیلی خوب، قلتو. ایشون میفرماد هازا مسلم، این هازا یعنی قاعده تطابق، قاعده تطابق بین حکم عقل و حکم شرع، کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، ما قبول داریم این درست، لکنهو این قاعده تطابق مانع عن الفرق بین الحکم الشرعی والعقلی، کی؟ من حیث ظن بالبقاء فی الآن اللاحق. یعنی اگر شما استصحاب رو از باب ظن به بقا در آن لاحق پذیرفتید، استصحاب رو اماره دانستید، ظن معتبر دانستید، به حکم عقل حجت دانستید، در این صورت این قاعده تطابق مانع است از فرق گذاشتن بین این دوتا، یعنی دیگه نمیتونی فرق بگذاری بین حکم شرعی و حکم عقلی. چرا؟ چون پای عقل در میانه، به همون بیانی که تو حکم عقلی گفتیم تو حکم شرعی هم میگیم. درست شد؟ لا من حیث جریان اخبار الاستصحاب و عدمه، نه از باب اخبار جریان اخبار استصحاب و عدمه. لذا اگر شما استصحاب رو از باب اخبار استصحاب و تعبدن به عنوان اصل عملی حجت دانستی، اینجا دیگه نمیتونی بگی آقا فرقی بین حکم شرعی و عقلی نیست. چرا؟ فانه، یعنی جریان اخبار استصحاب، ضمیر فانه رو بزنید به جریان اخبار استصحاب، جریان اخبار استصحاب تابع لتحقق موضوع المستصحب و معروض المستصحب به حکم العرف. این و معروضهی دوستان در واقع عطف بیان است برای موضوع مستصحب، همون موضوع مستصحب. ایشون میگه جریان اخبار استصحاب تابع چیه؟ تابع این است که موضوع مستصحب به حکم عرف، یعنی عرفن، تحقق پیدا بکنه. همین که موضوع مستصحب تحقق پیدا کرد عرفن کافیه. آقایون موضوع مستصحب چیه؟ یقین سابق، بگید، شک لاحق. همین که یقین سابق وجود داشت، شک لاحق هم وجود داشت، لا تنقض الیقین به شک میاد. خب حالا فاذا حکم الشارع به حرمت شیء فی زمانه، اگر شارع حکم کرد به حرمت یک چیز در یه زمانی، این زمان یعنی زمان سابق، و شک کف زمان ثانی، اما در زمان لاحق شما شک کردی، ولم یعلم ان المنات الحقیقی واقعا، من نمیدونیم، معلوم نیست که منات حقیقی واقعا، همون منات حقیقی که الذی هو المنات و الموضوع فی حکم العقل. آقایون از کجا میگه الذی هو المنات و الموضوع فی حکم العقل؟ به خاطر اون تطابق دیگه، به خاطر اون تطابق و این که احکام شرعی تابع احکام عقلی، یعنی تابع مصالح و مفاسده. اما خب ما که نمیدونیم که اون منات حقیقی واقعا معلوم نیست که باق هنا ام لا، آیا اون منات در زمان ثانی وجود دارد یا ندارد. خب اینجا فیستق اون موضوع اخبار، فیستق هنا، اینجا صدق میکنه که ان الحکم الشرعی الثابت لما هو الموضوع له فی الادله الشرعیه کان موجودا سابقا، این شد یقین سابق، و شک فی بقائه، اینم شد، بگید، شک لاحق. اینجا صدق میکنه که حکم شرعی که ثابت بود برای اونچه که موضوع بود برای حکم در ادله شرعیه، این حکم قبلا بود، الان من شک دارم درش. خب وقتی یقین سابق هست، شک لاحقم هست، موضوع استصحاب، موضوع اخبار استصحاب تمامه دیگه. و یجری فیه اخبار الاستصحاب، اخبار استصحاب میاد. نعم، این نعم چی میخواد بگه؟ یه لحظه من دقت کنید ببینید، آقا ما یه حکم عقلی داریم، یه حکم شرعی داریم که مناطش رو درک نمی کنیم، اما یه حکم شرعی داریم که مناطش رو عقل درک میکنه. و در واقع این حکم شرعی به دنبال حکم عقلی با درک منات آمده. این سومی رو، یعنی اونجایی که حکم شرعی شما تابع حکم عقلی است به واسطه اینکه منات رو چکار میکنیم؟ درکش میکنیم. اینجا رو میخواد بگه، میگه نعم لو علم منات و هذا الحکم الشرعی، اگر منات این حکم شرعی برای ما معلومه و موضوعه، یعنی موضوع این حکم معلومه، المعلق علیه فی حکم العقل، که معلق از حکم بر اون موضوع در حکم عقل، یعنی اون حکم شرعی در حکم عقل معلق است بر اون موضوع. این موضوع که میخواد بگه یعنی همون چیزی که سبب این حکم شده، المعلق اون حکم بر این موضوع در حکم عقل. خب اینجا هم قبول داریم لم یجر الاستصحاب، چرا؟ لما ذکرنا فی عدم احراز الموضوع، چون اینجا موضوع احراز نمیشه، همون بیانی که ما جلسه قبل در احکام عقلیه ذکر کردیم. تمام شد. سوال دارید؟ آره دیگه، مثل قبح ظلم، مثل حسن عدل. آره دیگه، حسن و قبح عقلی منات به طور کامل برای ما معلومه. تو احکام شرعی دیگه هم اگر منصوص العله باشه، بله، یعنی شارع مقدس حکم کرده باشه، خودش هم علتشو بیان کرده، خودش منات رو بیان کرده، بله. دوستان بزرگوار، ما قبل از این تا اینجا عرض کردیم که شک در موارد حکم عقل برمیگرده به شک در موضوع. وقتی موضوع احراز نشد تو احکام عقلیه، استصحاب جاری نیست، درست شد؟ حالا تو این مما ذکرنا، ایشون میفرماید از این حرفایی که قبلا زدیم روشن میشود که استصحاب هم در احکام عقلیه جاری نیست و هم در احکام شرعیه ای که مستند به حکم عقل است. یعنی یه وقت هست حکم عقلی است، مثل چی؟ مثل عرض کنم وجوب اطاعت از مولا. این وجوب اطاعت از مولا نمیتونه اصلا شرعی باشه. میدونی چرا؟ چون دور پیش میاد. این وجوب اطاعت از خدای متعال رو اگر ما بگیم شرعیه، خب یکی سوال میکنه اون شرع از کجا؟ بالاخره وجوب اطاعت رو ما باید اول ثابت کنیم، بعد بریم سراغ فرامین خدای متعال. یکی از فرامین خدای متعال نمیتونه همین خود وجوب اطاعت باشه، درست شد؟ پس یه سری احکام عقلیه داریم، یه سری احکام شرعیه ای داریم که البته این احکام شرعیه مستند به حکم عقل است. حالا فرقی هم نمیکنه این حکم شرعیمون وجودی باشه یا عدمی باشه. ایشون میفرماید همینجور که در احکام عقلیه استصحاب جاری نیست به بیانی که گفتیم، با این بیان آخرمون معلوم میشه در احکام شرعیهی که مستند به حکم عقل است، اونجا هم استصحاب جاری نمیشود. فرقی هم نمی کنه که اون حکم شرعی عدمی باشه یا وجودی باشه. البته به شرط این که این حکم شرعی عدمی یا وجودی مستند به چی باشه؟ مستند به قضیه عقلیه باشه. مثال بزنم براتون. ببینید آقایون، ایشون میفرماد مثلا ما حکم میکنیم به عدم وجوب صلات مع السوره بر شخص ناسی. دوستان بزرگوار، قضیه عقلیه که اینجا میتونه کمک ما بکنه چیه؟ عدم وجوب صلات معصوره نسبت به شخص ناسی، یعنی کسی که یادش رفت سوره بخونه واجب نیست سوره رو بخونه. این عدم وجوب رو عقل چجوری بیان میکنه برای ما؟ یعنی بر اساس چه قضیه ای؟ قضیه عقلش میدونی چیه؟ قضیه عقلش اینه، قبح تکلیف ناسی. یعنی اگر کسی یادش بره قبیح هست که ما او رو تکلیف بش بکنیم، کما اینکه جاهل قبح تکلیف داره. قبح عقاب بلا بیان همینو میگه دیگه، میگه شارب بیان نکرده، این آقای مکلف جاهله، اگر شما بخواید تکلیف ازش بخوای این قبیحه. قبح عقاب بلا بیان در ناسی هم به نوع دیگری میاد، یعنی همین جور که بلا بیان قبح تکلیف داریم، نسبت به ناسی هم که بیان شده اما فراموش کرده نسبت به او هم قبح تکلیف داریم. پس عقل چی میگه؟ عقل میگه صلات معصوره بر شخص ناسی واجب نیست در زمان نسیان. خب سوال، اگر این آقا نماز ظهرش رو خون یادش رفت سوره بخونه، بدون سوره خون فراموش کرد، بعد یادش اومد بعد از التفات و ذکر وقتی یادش اومد که سوره رو نخونده، سوال این است که آیا لازم دوباره نمازش رو اعاده کنه؟ یعنی شخص مکلف استصحاب عدم وجوب صلات مع سوره الان داره بعد از ذکر یا نداره؟ ها؟ اگر گفتیم آقا استصحاب یعنی استصحاب عدم وجوب صلات مع سوره میتونیم بکنیم، میگیم این قبلا که ناسی بود برش واجب نبود، الان هم که یادش اومده برش واجب نیست، اگه این استصحاب رو پذیرفتیم. خب الان واجب نیست یعنی چی؟ یعنی همون نماز بدون سوره براش مجزی است تو بحث اجزا، دیگه لازم نیست اعاده بکنه اگه این استصحاب رو پذیرفتیم، درست شد؟ اما اگر نه، استصحاب رو نپذیرفتیم، عرض کنم خدمت شما طبیعتاً باید بگیم بعد از ذکر، بعد از التفات این آقا باید نماز رو با سوره اعاده کنه. نمیتونه بگه آقا همون نمازی که من بدون سوره خوندم کفایت میکنه. خب ببینید دوستان، اینجا اون حکم به عدم وجوب صلات مع سوره بر ناسی حکم چیه؟ حکم شرعی است که مستند به عقله، مستند به عقله. چون مستند به عقله، مثل احکام عقلیه ایشون میگه استصحاب درش جاری نیست. شما نمیتونی استصحاب عدم وجوب بکنی برای بعد از التفات. استصحاب که جاری نبود، این آقا ساعت 12 ظهر که اذان ظهر رو گفتن نمازشو بدون سوره خوند، بعدش یادش اومد. ایشون میگه چون استصحاب نداریم، اگر دلیل خاصم نداشته باشیم بعدن با چیکار کنه؟ نمازشو اعاده کنه. اگه دلیل خاص نداشته باشیم کار اینا مسئله شرعی، من نمیگم بعد برید برای مردم این مسئله ها رو بگید، بگید فلانی گفت که لازم نیست اعاده کنی، اونا رو برید از مرجع تقلیدتون بپرسید. لولا دلیل خاص من دارم عرض میکنم. شیخ انصاری میگه چون استصحاب در اینجا استصحاب حکم شرعی مستند به عقل جاری نیست، و چون جاری نیست بعد که یادش اومد باید این عرض کنم خدمت شما نماز رو اعاده کنه. با التفات موضوع حکم عقلی عرض کنم خدمت شما که از بین رفت، استصحاب هم طبیعتاً دیگه معنا نداره چون موضوع محرز نیست. اما اگر دوستان عدم حکم شرعی مستند به قضیه عقلیه نباشه، یعنی این حکم شرعی ما وابسته به یک حکم عقلی نیست، هرچند ما قضیه عقلی هم داریم اما این مستند به اون نیست، چطور میشه آقا ما قضیه عقلیه داشته باشیم اما حکم شرع مستند به اون نباشه؟ بتونیم مثال بزنیم؟ ایشون میدونه چی مثال میزنه؟ که جایی که ما حکم عقلی داریم اما حکم شرع مستند به اون نیست. حالا این مثال واقعی یا غیر واقعی، انقدر توش هست یا نیست کار نداره، مثال ایشون رو دقت کنید. ایشون میگه آقا عقل و شرع هر دو حکم میکنن به عدم وجود تکلیف بر صبی. بچه تکلیف ندارد، بچه تکلیف ندارد. حالا بچه لااقلش غیر ممیز، حالا ممیزش شاید مثلا یه کسی بگه نه عقل اونجا دیگه حکم نمیکنه، الان کار به اون ندارم. اما حکم شرع دوستان، ایشون میفرماید تو این مثال مستند به حکم عقل نیست. درسته هم شرع میگه بچه تکلیف نداره، هم عقل میگه بچه تکلیف نداره، اما شرع کاری به حکم عقل نداره. شرع دوستان که میگه عرض کنم خدمت شما این بچه تکلیف ندارد، حرفش مستند به حکم عقل نیست. حکم عقل میدونی چیه؟ عقل میگه آقا من به جهت وجود مانع میگم این تکلیف نداره، و اون مانع چیزه چیه؟ عدم تمییز، عدم تشخیص. این بچه خوب و بد رو تشخیص نمیده، و این عدم تمییز مانع برای تکلیف است. چون قدرت تمییز نداره لذا نمیتونیم بهش تکلیف بکنیم، مثل آدم مجنون دیگه، قدرت تمیز نداره. اما شرع دوستان که اومده زمان تعیین کرده برای تکلیف، گویا او عدم تمیز را مانع نمیدونه. چرا دوستان میگیم عدم تمیز در نزد شرع مانع نیست؟ به خاطر اینکه تا زمان خاصی گفته. اینجور نیست که بچه اگر ممیز شد دیگه تکلیف داشته باشه. علائم بلوغ یکیش سنه و علائم دیگری هم داره، اونا ربطی به تمیز نداره. ممکنه یک کسی ممیز باشد اما مکلف نباشد، درست شد؟ ولذا شرع به جهت عدم مقتضی تا زمان بلوغ حکم به عدم تکلیف میکنه، میگه تا زمان بلوغ این اصلا مقتضی نداره، من ازش تکلیف نمیخوام. حالا ولو اون مانع عقلی هم بگید برطرف بشه، تمیزم بیاد، ما کار به تمیزش نداریم، تمیزم که بیاد باز تکلیف نداره. خب تو اینجا دوستان چون حکم شرعی به عدم تکلیف سبی مستند به حکم عقلی نیست، ایشون میفرماید استصحاب عدم مطلق جاری میشه. بدون لحاظ این که عدم به جهت عدم مقتضیست یا به جهت وجود مانعه، بعد از ارتفاع قضیه عقلیه استصحاب جاریست، مشکلی نداره. مثلا اگر ما میدانیم که شرب توتون بر صبی حرام نیست، میخوایم بعد از بلوغ که تمیز حاصل شد چه کار کنیم؟ استصحاب عدم حرمت شرب توتون بکنیم، چون دلیل شرعی هم بر شرب توتون که نداریم، که میگیم این در زمان صبی بودن وقتی 2 سالش بود شرب توتون حرام نبود براش، الان که 20 سالش شده شرب توتون حرامه یا حرام نیست؟ استصحاب عدم حرمت بکنیم. ایشون میفرماد اشکالی نداره استصحاب عدم حرمت میشه کرد. چرا؟ چون حکم شرعی مستند به حکم عقلی نیست. حکم شرعی مستند به حکم عقلی نیست. نمیدونم میرسیم، گرچه وسط بحث میشه دیگه، اب نداره، چاره ای نداره. و مما ذکرنا یظهر. مما ذکرنا اون یعنی چی؟ یعنی از این که گفتیم شک در موارد حکم عقل برمیگرده به شک در موضوع، یعنی موضوع محرز نیست که استصحاب جاری نیست در احکام عقلیه، یظهر ان الاستصحاب لا یجری، هم در احکام عقلیه لا یجری، کمکم کنید، ولا فی الاحکام شرعیه المستند الیها، یعنی در احکام شرعیه که مستند به احکام عقلی است اونجا هم استصحاب جاری نیست. فرقی هم نمی کنه سواء کانت وجودیه ام عدمیه. البته اذا کان العدم، تو عدمیه میگه وقتی ما میتونیم بگیم این احکام شرعیه استصحاب درش جاری نیست که عدم مستند به قضیه عقلیه باشه، ها عدم مستند به عقل باشه. اگر عدم رو شرع حکم میکنه، عقل هم حکم میکنه، اما حکم شرع مستند به عقل نیست، مستند به یه چیز دیگه است، اینجا نمیگیم، نه اینجا استصحاب جاریه. اما اگر مستند به قضیه عقلیه باشه اینجا استصحاب جاری نیست. حالا مثل چی؟ که عدم وجوب صلات مع السوره علی ناسیها. علی ناسیها یعنی در زمان نسیان دیگه. در زمان نسیان به واسطه یه حکم عقل به قبح تکلیف ناسی، ها اینجا حکم شرعی که مستند به حکم عقل است عدم وجوب صلات بر ناسی است، عدم وجوب صلات با سوره. حواستون باشه صلات با سوره رو داره میگه ها، یعنی صلات با سوره برش واجب نیست، بی سوره هم بخونه اشکالی نداره چون ناسی است. ایشون میفرماد تو این موارد فانه لا یجوز استصحاب عدم وجوب بعد از التفات. بعد از التفات یعنی وقتی که یادش اومد که نمازش رو بگید بدون سوره خونده، وقتی بعدش یادش اومد که نمازش رو بدون سوره خونده بعد الالتفات نمیتونه استصحاب عدم وجوب بکنه، بگه آقا من وقتی که یادم رفته بود واجب نبود برام، الانم که یادم اومده واجب نیست، پس اعاده لازم نیست. کما صدره اونچنان که صادر شده این جواز استصحاب، فتوای به جواز استصحاب من بعض من مال علل حکم بل اجزا فی هذه سوره و امثالها، بعضی از کسانی که میل پیدا کردن به حکم به اجزا، گفتن حکم به اجزا یعنی چی؟ یعنی همون نماز بدون سوره معجزیست و اعاده لازم ندارد. فی هذه سوره یعنی فی سوره نسیان و امثال سوره نسیان من موارد الاعذار العقلی، هر جایی که عذر عقلی انسان داره مثل سوره جهل، مثل سوره نسیان و امثال اینا، عذر عقلی چه کار میکنه؟ الرافع للتکلیف مع قیام مقتضی التکلیف، اونجایی که موارد اعذاری که رفع تکلیف میکنه با وجود مقتضی تکلیف، یعنی مقتضیش وجود داره اما این عذر باعث میشه که این شخص دیگه عرض کنم خدمت شما تکلیفی نداشته باشه با اینکه مقتضیش موجوده. این مثال بود برای حکم عقلی که ببخشید حکم شرعی که مستند به حکم عقلی است. و اما اذا لم یکن العدم مستندا الی القضیه العقلیه، اگر حکم عدمی ما مستند به قضیه عقلیه نباشد بل کان العدم المقتضی، یعنی عقل میگه مانع وجود داره، شرع میگه اصلا مقتضیش نیست. و ان کان القضیه العقلیه موجوده ایضا، ولو ما قضیه عقلی هم داشته باشیم فلا بعث باستصحاب العدم المطلق، اینجا استصحاب عدم مطلق مانعی نداره. عدم مطلق آقایون یعنی چی؟ یعنی عدم بدون لحاظ این که حکم به عدم به جهت عدم مقتضی است یا به جهت وجود مانع، یعنی ما کار نداشته باشیم که این حکم به عدم به خاطر عدم وجود مقتضی است یا به خاطر وجود مانع، به طور مطلق عدم رو استصحاب میکنیم بعد از ارتفاع قضیه عقلیه. برای این دومی دوستان ایشون مثال نزد، من از خارج چه کار کردم؟ مثال زدم، مثلا عقل حکم میکنه به قبح تکلیف سبی، شرعم حکم میکنه به عرض کنم عدم تکلیف سبی، هر دو میگن سبی تکلیف نداره، اما عقل که میگه سبی تکلیف نداره به خاطر اینکه سبی مانع داره، مانعش چیه؟ عدم تمیز، مانعش عدم تمیزه، مثل مجنون که تمیز نداره یعنی قدرت تشخیص نداره، اما شرع مقدس کار به تمیز نداره ولذا اومده سن قرار داده، علائم بلوغ قرار داده، اون مقتضی تکلیف را تا سن بلوغ تا علائم بلوغ اصلا قائل نیست، نه به خاطر تمیز و عدم تمیز، ولذا دوستان سبی ممیز هم تکلیف نداره دیگه، سبی ولو ممیز باشه بچه پسر 11 سالشه تمیز هم داره اما تکلیف نداره چون علائم بلوغ رو مثلا نداره. اینجا ما عرض کردیم حکم شرعی مستند به حکم عقلی نیست و چون مستند به حکم عقلی نیست ایشون میفرماید استصحاب عدم مطلق مانعی نداره. مثل کجا؟ مثل اینکه شرب توتون بر سبی عرض کنم حرام نبود، حرمت نداشت، الان که بالغ شده 20 سالش شده نمیدونیم اون حرمت اومد یا نیومد، استصحاب عدم حرمت میکنیم. بحثمون ناقص بود موند من هذا الباب، دیگه میمونه انشاءالله برای فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.